ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهرپاس هستم، میزبانتون در مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور داره.
با سلام. بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضایی خود به دلیل وخامت حال جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. زهرا مینویی وکیل خانم هدایت در شبکه اجتماعی ایکس از آخرین وضعیت موکل خود خبر داده است. در روزهای گذشته گروه‌ها و افراد زیادی از بهاره هدایت خواستند دست از اعتصاب قضایی خود بکشد که با امتناع این فعال سیاسی و مدنی مواجه شده. به گفته عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی و همدوره خانم هدایت، وی در دفاع از وجدان جمعی هموطنانش در برابر کارخانه دروغ و جنایت از جانش مایه گذاشته و در اعتصاب قضاست. خانواده بهاره هدایت در 10 روز اعتصاب قضایی وی اعلام کرده بودند او 8 کیلو وزن کم کرده و دچار ضعف شدید و تپش قلب است، به طوری که با کمک یک مأمور زندان توانسته به محل ملاقات بیاید. وزیر خارجه عراق میگوید کار انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از نواحی نزدیک به مرز ایران در اقلیم کردستان را آغاز کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از فؤاد حسین خبر داد که این اقدام در چارچوب توافق امنیتی تهران و بغداد صورت می‌پذیرد. وزیر خارجه عراق که در یک نشست خبری پیش از سفر روز چهارشنبه خود به تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که امیدوار است این اقدام منجر به کاهش تنش در نواحی مرزی ایران با اقلیم کردستان شود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بازداشت یک تبعه سوئد در ایران را تایید کرد. مسعود ستایشی در این باره گفت:
متاسفانه در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرائمی شده. بر اساس اون جرائم رسیدگی‌های مقدماتی صورت پذیرفته، تحقیقات اولیه صورت پذیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده. تحقیقات در حال نهایی شدن هست و در ایام پیش رو با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح پرونده ادامیشان ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه نامی از این شهروند سوئدی نبرد، اما کمیسیون اروپا روز 13 شهریور تایید کرد که یوهان فلودروس، کارمند دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، بیش از 500 روز است که در ایران زنده نیست. گروهی از بازنشستگان در استان کردستان روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان از جمله خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و برخورداری از بیمه متناسب درمانی شدند. در همین حال در کرمانشاه هم بازنشستگان کشوری روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگان این شهر تجمع کردند و از جمله خواستار بیمه کارآمد و اجرای کامل طرح همسانسازی شدند. این بازنشستگان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار معیشت منزلت حق مسلم ماست، خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند. و صلیب سرخ جهانی اعلام کرد برای مناطق زلزله زده مراکش به بیش از 100 میلیون دلار کمک فوری شامل آب، پناهگاه، وسایل و خدمات بهداشتی نیاز است. وزارت کشور مراکش اعلام کرده که 4 روز پس از زمین لرزه با قدرت 6.8 شمار کشته شدگان همچنان رو به افزایش است و امید برای یافتن افراد زنده از زیر آوار ساعت به ساعت کمتر می شود. بر طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 2800 نفر در این زمین لرزه جان باختند و بیش از 2500 نفر زخمی شدند. مراکش تا کنون پیشنهاد کشورهای اسپانیا، بریتانیا، امارات متحده عربی و قطر را برای کمک رسانی پذیرفته، اما از پذیرش کمک از جانب ایالات متحده و اسرائیل سرباز زده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. در خبرها هم اعلام شد بهار هدایت، زندانی سیاسی در 13 روز از اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شده. خانم هدایت پیشتر در پیامی از زندان اعلام کرده بود نگران من نباشید، نگران ایران باشید. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. خواهیم پرداخت به موضوع اخراج و تعلیق استادان دانشگاه‌های ایران که مقام‌های دولتی و دانشگاهی اون رو شایعه می‌دونن، اما در مقابل این مسئله موج واکنش و انتقاد رو از سوی افراد و مردم و همچنین برخی دیگر از شخصیت‌ها برانگیخته. کرملین تایید کرده که رهبر کره شمالی با قطار ویژه خود به روسیه رسیده، اما تاریخ و مکان دیدارش با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اعلام نخواهد شد. گزارش خواهید شنید در این رابطه. و خواهیم پرداخت به ماجرای انتقال 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی که دولت جو بایدن مجوز رسمی این انتقال رو صادر کرد. به این موضوع هم خواهیم پرداخت و گفتگوی خواهید شنید. زهرا مینویی وکیل بهار هدایت فعال سیاسی زندانی از انتقال موکلش از زندان اوین به بیمارستان خبر داد. طبق اعلام این وکیل و به گفته خانواده این زندانی سیاسی، بهار هدایت در 13 روز اعتصاب قضا و به دنبال وخامت حالش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده. خانم هدایت از 9 شهریور و پس از جانباختن جواد روحی زندانی معترض اعلام کرد که در اعتراض به سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا میزند. پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد و از او درباره اعتصاب قضای بهار هدایت و اهدافش از این اقدام پرسیدم.
در این اعتصاب قضای اخیر بهار هدایت، خب نامه‌ای که تقریبا 13 روز پیش منتشر شده بخش‌های مختلفی داره. یکی از بخش‌هاست اینه که خواستار آزادی نیلوفر و الهه که از سال گذشته به خاطر باستاب خبر قتل حکومتی مهسا جان امینی بازداشت شدن، در واقع خواسته که پرونده اونها بهش رسیدگی بشه به خاطر که هر دو نفر در تمام این مدت بعد از 2-3 ماهی که توی بندهای امنیتی بودن همبند بهاره بودن و این خیلی موقعیت پیچیده‌ایه که حدود 1 سال از بازداشت موقت بگذره و همچنان دادگاه تعیین تکلیف نکرده باشه واسه زندانیا. و بهاره چون این رو بارها و بارها قبلا تجربه کرده، در دوره‌های قبلی شده که بازداشت موقتش همینطور طولانی باشه و در نهایت دادگاه بسیار طول بکشه تا بخواد تعیین تکلیف بکنه واسه پرونده. و در کنارش برای افزایش فشارهایی که هم به زنان زندانی همه زندانیان سیاسی در طی چند ماه اخیر به شدت تحت فشار مضاعف هستن، اما در مورد زنان زندانی سیاسی قطع شدن تلفنشون، عدم اجازه این که ملاقات داشته باشن، ملاقات حضوری ها به طور کامل قطع شده و این فشار مضاعف بر زندانیان باعث شده که در واقع برای اینکه بخواد رسیدگی بشه به شرایطشون و آزادی زندانیان سیاسی، بهاره این اعتصاب قضا رو آغاز کرده.
خانم گلرو، شما در سال 88، شما و بهاره هدایت فعال دانشجویی بودید در سال 88 و در حوادث پس از اون انتخابات چالش برانگیز هر دو در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدید. از اون تجربه برامون میگید؟
واقعیت اینه که آخرین سلاح یک زندانی میتونه اعتصاب قضا باشه. یعنی زندانی دیگه از همه ابزارهای دیگه‌اش استفاده کرده، از اینکه بتونه چشم پوشی کنه روی آزادیش، روی شغلش، روی تحصیلش، روی همه اینا چشم پوشیده و الان در زندانه و دیگه چیزی غیر از اینکه بخواد انتخاب بکنه که قضا بخوره یا نخوره هیچ ابزار دیگه‌ای نداره، به خاطر اینکه بتونه افکار عمومی رو متوجه شرایط خودش، همبنداش و موقعیت زندان بکنه. اون سال هم در واقع در سال 89 به مناسبت 16 آذر ما نامه‌ای رو به شکل فراخوان به فعالین دانشجویی و دانشجویان کل کشور دادیم که بعدش ممنون ملاقات ممنون از تلفن شدیم، یعنی یک شرایط انفرادی که بیشتر از یک سال بود زندان بودیم، ولی دیگه نه ملاقات داشتیم، نه اجازه ملاقات داشتیم، نه اجازه تلفن داشتیم و کاملا توی یه فضای ایزوله ما رو نگه می‌داشتن که در نهایت برای اینکه مجبور بخوایم اونا بکنیم مسئولین رو که رسیدگی بکنن افکار عمومی متوجه شرایط زندانی ها باشن، دست به اعتصاب قضا زدیم. و نکته‌ای که وجود داره اینه که در طی سال‌های اخیر بعد از کشته شدن هدی صابر به خاطر اعتصاب قضایی که کرده بود، ما شاهد این بودیم که با اعتصاب قضاهایی مواجه بودیم که شاید انقدر روزهاش طولانی شد که باعث شد افکار عمومی نسبت به این که خب حالا 50 روز 60 روز اعتصاب قضا هست، همچنان نظرشون این باشه که خب بهار هدایت هم تازه شده 13 روز و کارش به بیمارستان کشیده شد، در صورتی که در رسانه ها ما شاهد این بودیم که رسیده 50 روز و 60 روز. واقعیت اینه که در مورد اعتصاب قضا کم صحبت شده، نوع اعتصاب قضا خیلی اهمیت داره و اینکه چقدر فرد خودش رو ملتزم بدونه که حتما سخت‌ترین نوع و بیشترین محدودیت رو برای خودش اعمال بکنه. و بهاره در تمام طول این سالها، در تمام 20 سالی که من میشناسمش و سالهایی که با هم توی زندان بودیم، میدونم که نوع مواجهش با مسائل جدی‌تر از اینه که بخواد بگه که اعتصاب قضا میکنم، در کنارش حالا یه چای شیرینی هم بخورم، یه حبه قندی هم بخورم، یا یه آب میوه هم بخورم، اونها هم مایه هستش.
نه و خانم رو فکر میکنین که بهاره هدایت در این 13 روزی که از اعتصاب قضاش گذشت و به بیمارستان هم منتقل شد، تونست که اون پیامی که میخواست رو به گوش مخاطبان، به گوش جهانیان، فعالان حقوق بشر، مردم، شهروندان برسونه؟
همه ی سعیشون و فعالان حقوق بشر و فمینیستایی که مخصوصا تعداد کسانی که از نزدیک بهاره رو میشناسن به واسطه اینکه بارها بهاره بازداشت شده و تو حوزه‌های مختلف فعالیت کرده، تعدادشون کم نیستش. اما به هر حال توی زمانی که ما داریم نزدیک میشیم به سالگرد قتل مهسا، ممکنه که اخبار دیگه‌ای هم بیاد که سعی بشه اون اخبار پروموت بشه، اون اخبار بیشتر دیده بشه، ولی باید همه ی سعیمون رو بکنیم که بهاره از این اعتصاب قضاش به اون هدفی که می‌خواد برسه. هرچند علارغم این که قطعا ما ترجیح میدیم بهاره به خواسته هاش برسه، اما نامه های مختلفی توسط فعالین دانشجویی سابق، فعالین زنان و گروه های سیاسی امضا شده برای اینکه از بهاره درخواست کنیم که اعتصاب قضاش رو بشکنه و امیدوار هستیم که به این خواسته ما هم توجه بکنه.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی ساکن سوئد. اما در حالی که مقام‌های دولتی و دانشگاهی موضوع اخراج و تعلیق استادان دانشگاه‌های ایران را شایعه می‌خوانند، موج واکنش و انتقاد از ایجاد این محدودیت‌ها ادامه دارد. در همین رابطه هفت انجمن علمی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به اخراج گسترده استادان و برخوردهای امنیتی با دانشجویان، آن را هجومی همه‌جانبه به نهاد علم در کشور خواندند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
در آستانه سالگرد جان باختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، واکنش‌ها در داخل و خارج از ایران به موج جدید اخراج اساتید ادامه دارد. از اعتراض هفت انجمن علمی ایران تا اعتراض بیش از 200 استاد ایرانی دانشگاه‌های جهان، در آخرین تحول روز دوشنبه هفت انجمن علمی ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد حمله همه جانبه از سوی حکومت ایران به دانشگاه‌ها هشدار دادند. لغو و عدم تمدید قرارداد اساتید، بازنشستگی اجباری استادان برجسته و منتقد و اعمال فشار و محدودیت بر دانشجویان و اخراج. پیشتر هم بیش از 200 استاد ایرانی دانشگاه‌های جهان در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران تأکید کردند که حکومت جمهوری اسلامی از سال 1357 هیچگاه نخواسته است استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک استاد و دانشجو را به رسمیت بشناسد.
ما معتقدیم باید حفظ نشاط علمی در دانشگاه بشه.
و این هم اولین واکنش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به موج جدید اخراج اساتید دانشگاه است. او از لزوم ایجاد نشاط علمی در دانشگاه ها صحبت می کند، اما در این حال می گوید باید با کسانی که غفلت و خطا کردند برخورد انضباطی شوند.
مواردی این چند روز، دو سه روز به من گزارش شده است، مواردی که افرادی تخلف کردن در کمیته‌های انضباطی برخورد شده. من گفتم پیگیری کنم، اینو هم بررسی میکنیم انشاءالله، هم خود آقای وزیر علوم دنبال میکنم، هم بنده پیگیری خواهم کرد که مسئله روشن بشه. اما تأکید ما آن است فضای دانشگاه، فضای بانشاط، فضای علمی، فضای قانونمداری و توجه به قانون باشه که بتونید این فضا، فضای علم و دانش و ارتقاء علم و دانش انشاءالله باشه.
این در حالی است که از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، شماری از استادان دانشگاه‌های تهران، علامه، تربیت مدرس، صنعتی شریف، فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه کرمان، دانشگاه حکیم سبزباری، دانشگاه شیراز، دانشگاه گیلان و دیگر دانشگاه‌های ایران به خاطر حمایت از دانشجویان معترض از کار تعلیق یا اخراج شدند. اما این اخراج و تعلیق‌ها در روزهای منتهی به سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جانباخت و آغاز سال تحصیلی جدید شدت گرفته. هفته گذشته دست کم 3 نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع از اخراج استادان، خواهان برخوردهای شدیدتر با استادان دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان معترض شدند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. دولت جو بایدن با صدور مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر، راه را برای آزادی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران هموار کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی و بر اساس مدارکی که به آن دست یافته نوشته که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته مجوز معافیت از تحریم‌ها را صادر کرد، اما این تصمیم روز دوشنبه 20 شهریور به اطلاع کنگره آمریکا رسیده. سعید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا درباره این اقدام ایالات متحده و تأثیراتش توضیح می‌دهد.
بعد از مدت‌ها تلاش‌هایی که در واقع بین طرفین، بین ایران و ایالات متحده در جریان بود برای اینکه به توافقی برسن بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی و در مقابل ایالات متحده هم بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنه، به نظر می‌رسه که ما به مرحله نهایی و اجرایی این توافق رسیدیم. اونطور که آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام کردند، دستور آزادسازی و انتقال این پول‌ها به بانکی در قطر صادر شده و این نشون میده که احتمالاً ما باید شاهد این باشیم که به زودی این زندانیان دو تابعیتی هم آزاد بشن. البته همونطور که پیش بینی میشد، این موضوع با انتقادات بسیار شدیدی هم از سوی مخالفان دولت آقای بایدن و به ویژه جمهوری‌خواه‌ها روبرو شده. برخی از سناتورهای آمریکایی از جمله تام کاتن انتقاد کردند و گفتند در سالگرد 11 سپتامبر دولت بایدن به یکی از شرورترین حامیان تروریسم یعنی جمهوری اسلامی امتیاز داده و این توافق رو امضا کرده. قابل پیش بینی هم بود، به هر حال بخشی از ماجرا به تفاوت دیدگاه‌های بین جمهوری‌خواه‌ها و دموکرات‌ها برمی‌گرده و بخشی از جمهوری‌خواه‌ها از اساس مخالف رسیدن هر گونه توافق با جمهوری اسلامی هستند. تعدادی از نمایندگان کنگره هم این موضوع رو بهش اشاره کردن که گفتن توافق با جمهوری اسلامی توافق خوبی نیست، هر گونه توافق بد یا بدتر خواهد بود. در نتیجه در چنین فضایی به نظر میرسه که با وجود تمام مخالفت ها ما به مرحله رسیدیم که این توافق بعد از مدت ها کش و قوس و چانه زنی که بین تهران و واشنگتن صورت گرفته به مرحله اجرا رسیده.
آقای جعفری، شما اشاره کردین که در آمریکا در مورد اصل این توافق مخالفانی وجود داره، اما شاید زمان اعلام این توافق هم انتقاد برانگیز باشه از سوی برخی، به خصوص که در آستانه سالگرد اعتراضات هستیم، و آیا به نظرتون زمان اعلام این توافق از سوی آمریکا و دستور آزادسازی پول‌ها میتونه که چالش برانگیز باشه؟
بله، این هم از جمله مواردی بوده که از سوی برخی مورد توجه قرار گرفته. به هر ترتیب در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، شاید یکی از تحلیل‌ها این باشه که اتفاقا مقام‌های جمهوری اسلامی عمدن سعی کردن این ماجرا رو ادامه بدن و کش بدن به عبارتی تا در آستانه این اعتراضات این توافق اجرایی بشه، به این دلیل که طبیعتاً با توجه به پولهایی که آزاد خواهد شد، دست کم از نظر روانی میتونه یه سیگنال مثبتی به بازار ارز در داخل کشور باشه و شاید باعث بشه که تا اندازه‌ای قیمت ارز پایین‌تر بیاد. از نظر روانی ممکنه بخشی از جامعه و اقتصاد رو امیدوار به این بکنه که قرار اوضاع اقتصادی بهتر بشه. اینها رو البته خب ما به صورت دقیق نمیدونیم، ولی احتمال و گمانه‌زنی‌هایی هست که میتونه در از نظر مقام های جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته باشه. ضمن این که این وقتی پررنگ تر میشه که ما میدونیم که به گفته مقام های امریکایی این توافق مدت ها بوده که حاصل شده، ولی این طرف ایرانی بوده که در واقع نمیپذیرفته اجراش رو و با بهانه تراشی هایی که انجام میداده باعث شده که روند اجرایی شدنش طولانی تر هم بشه.
و همزمان تقریبا همزمان صحبت های علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی رو هم داریم که او گفته مخالفین مذاکره میخواهند دست نظام را تهی کنند. چه هست منظور آقای باقری کنی و چرا همچین سخنانی رو بر زبان آورده؟
ببینید، صحبت های آقای باقری کنی خیلی جالب توجهه، به این دلیل که ایشون از منتقدین بسیار جدی مذاکره و توافق در دولت پیشین جمهوری اسلامی بودند. من چند مورد از صحبت‌های ایشون را اگه بخوام بهش اشاره کنم، به عنوان مثال در سال 1400 در یک گفتگوی تلویزیونی ایشون خیلی به صورت مشخص ضمن انتقاد از مذاکرات منتهی به برجام و دولت روحانی گفته بودن که نقل به مضمون میکنم وضع اروپایی ها مشخص است که چیست، ولی تعجب من از عده‌ای در داخل است که میخواهند چهره اروپایی ها را همواره سفید کنند. جالب در صحبت‌های دیروزشون دقیقاً عکس این حرف گفتن که ما هیچ وقت اروپایی ها رو توی در واقع بلک لیست خودمون قرار ندادیم و همواره تلاش داشتیم که مذاکرات رو ادامه بدیم. ایشون همواره جزء گروهی تعریف میشدن که با عنوان دلواپسین شناخته میشد و از روند مذاکراتی که در دولت آقای روحانی پی گرفته میشد منتقد بودن، ولی الان دارن تاکید میکنن که کسانی که منتقد توافق هستن و منتقد مذاکره هستن دارن دست دولت رو خاری میکنن. ضمن اینکه در بخش دیگه از صحبتاش اشاره کرده به اینکه دولت 13 یعنی دولت ابراهیم رئیسی هیچ برگی از صفحات کتاب روابط خارجی و دیپلماسی رو در 4 دهه گذشته کنار نذاشته و میدونه که تمام اینا تجربه با ارزشی هست. به هر حال بسیار قابل توجه این تغییر موضع 180 درجه ای علی باقری در زمانی که خارج از دولت بود و حالا که مسئولیت مذاکرات رو به عهده داره، به نظر میرسه که بالاخره به این نتیجه رسیده که اون حرفها و انتقاداتی که مطرح میکرد خیلی متفاوت با زمانی که خودش مسئولیت رو در دست گرفته و متوجه شده که با شعار دادن احتمالاً خیلی کار پیش نخواهد رفت.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. اما کرملین تایید کرد که رهبر کره شمالی با قطار ویژه خود به روسیه رسیده، اما میگوید تاریخ و مکان دیدار او با ولادیمیر پوتین از قبل اعلام نخواهد شد. بشنوید جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از آنا رایسکایا.
رهبر کره شمالی بامداد سه‌شنبه وارد خاور دور روسیه شد. سخنگوی کرملین با تایید این خبر گفت مذاکرات کیم جونگ اون با ولادیمیر پوتین، ضیافت شام و همچنین نشست هیئت‌های بلندپایه دو کشور برنامه ریزی شده. به گفته دمیتری پسکوف، وزیر دفاع روسیه، نیز در ایزدانی‌های سران روسیه و کره شمالی حضور خواهد داشت. از ماه گذشته که سرگئی شایگو به همراه یک هیئت بلندپایه به پیونگ یانگ رفت، نگرانی ها درباره معامله احتمالی تسلیحاتی روسیه و کره شمالی افزایش یافته. ایوان ستوپاک، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه و کره شمالی به دنبال یک توافق متقابلا مفید هستند.
مهمترین خواسته مسکو دریافت انواع مهمات است. از آنجا که تجهیزات ارتش‌های کره شمالی و روسیه با استانداردهای ارتش اتحاد شوروی سابق منطبق است، روسیه علاقه دارد به ذخایر عظیمی که در کره شمالی انباشته شده دسترسی پیدا کند. پیشتر شبه نظامیان واگنر از مهمات کره شمالی در اوکراین استفاده کردند. احتمال ارسال موشک نیز مطرح شده. معتقدم این تسلیحات همچون پهپادهای انتحاری ایران وضعیت جبهه را تغییر نمی دهند. اما بر مصائب اوکراینی ها خواهد افزود، هزینه های مضاعف برای اوکراین و متحدانش به وجود می آورد و باعث طولانی شدن این جنگ خواهد شد. جنگی که پوتین امیدوار است سرانجام با قطع حمایت غرب و تسلیم اوکراین پایان یابد. کره شمالی در چارچوب معامله جدید خواهان کمک‌های مالی، سوخت و مواد غذایی است. هر کمکی تا این رژیم حفظ شود. خواسته دیگر فناوری‌های پیشرفته نظامی است که از دید پیونگیانگ برای دریافت آن فرصت استثنایی به وجود آمده و روسیه حتی با نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد ناچار به انتقال آن است.
хороших для Северной Кореи.
Владимир Путин, رئیس جمهور روسیه، این روزها در ولادیواستوک محل همایش سالانه اقتصادی حضور دارد و صبح سه‌شنبه در نشست 3 ساعته پرسش و پاسخ شرکت کرد. اما سوال در رابطه با سفر کیم جونگ اون به روسیه از وی نپرسیدند. هفته گذشته مقامات آمریکایی هشدار دادند. به رغم انکار این موضوع از سوی مقامات رسمی روسیه و کره شمالی، مذاکرات دو کشور با علنه پیش می رود. پتر آیدر، سخنگوی پنتاگون، از کره شمالی خواست از مسلح کردن روسیه بپرهیزد. همچنین جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تأکید کرد کره شمالی توان کمک تسلیحاتی به روسیه را خواهد پرداخت. ایوان ستوپاک، کارشناس مسائل بین الملل، درباره نظر احتمالی چین نسبت به باز شدن صفحه نوین در روابط مسکو و پیونگیانگ می گوید
در
این مقطع چین به حمایت تسلیحاتی از روسیه قاطعانه پاسخ رد داده و به رغم حمایت سیاسی از کرملین تنها فناوری و تجهیزات با کاربرد دوگانه در اختیار روسیه می گذارد. اگر چین حمایت تسلیحاتی از روسیه را سازگار با منافعش می دید، منطقی بود که خود وارد عمل می شد. همچنین بسیار بعید است معامله مسکو با پیونگیانگ که پکن به آن به عنوان حیات خلوت خود می نگرد برای مقامات چینی مطلوب باشد. چرا که این معامله موقعیت انحصاری پکن در کره شمالی را به چالش خواهد کشید. با توجه به این موضوع ممکن است دیدار رهبران روسیه و کره شمالی تنها نمادین باشد. در غیر این صورت از آنجا که روابط پیونگیانگ و مسکو با پکن در هم تنیده و تصمیمات مهم با در نظر گرفتن موضع پکن اتخاذ می شود، باید اذعان کنیم که چین می خواهد در ادامه رقابت ژئوپلیتیک با آمریکا دردسر جدید برای واشنگتن ایجاد کند.
دیدار کیم جون اون از روسیه نخستین سفر بین المللیش پس از محدودیت های سخت مرتبط با پاندمی کرونا است. او پیشتر در سال 2019 با همین قطار زرهی خود به روسیه سفر کرده بود. روابط روسیه با کره شمالی درای فراز و نشیب فراوان بوده. اما پس از تهاجم گسترده روسیه علیه اوکراین، کره شمالی یکی از معدود کشورهایی است که آشکارا از مسکو حمایت کرده و الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه را به رسمیت شناخته. این اقدام باعث قطع روابط دیپلماتیک بین کره شمالی و اوکراین شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
روز یکشنبه جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب قرمز در خیابان‌های شهری در پرتغال بسیاری را شگفت زده کرد و البته نگرانی‌های زیست محیطی را هم ایجاد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از اردشیر طیبی.
یک کارگاه عرقگیری در پرتغال به دلیل ترکیدن دو مخزن و جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب در کوچه‌های شهر ساو لورنسو در شمال این کشور از ساکنان محل عذرخواهی کرد. روز یکشنبه 19 شهریور ساکنان این شهر کوچک در حالی از خواب بیدار شدند که جویی از شراب قرمز در خیابان‌ها جاری بود و عبور و مرور را غیر ممکن کرده بود. در ویدیوهایی که از این واقعه منتشر شده نیز سیلابی از شراب قرمز دیده می‌شود که در کوچه‌های شهر جاری است و صحنه‌ای آخرالزمانی را خلق کرده. کارگاه عرقگیری لویرا که این حادثه از آنجا آغاز شده در بیانیه‌ای گفته که این سیلاب پس از ترکیدن دو مخزن ذخیره سازی شراب در این کارگاه رخ داده است. علت این واقعه همچنان در حال بررسی است. به گفته مقامات محلی کسی در این سیلاب آسیب ندیده، اما ممکن است شراب وارد زیرزمین خانه‌ها شده و خسارت‌هایی را بر جای گذاشته باشد. اگرچه شراب در اکثر ساعات روز در خیابان‌های ساو لورنسو جاری بود، اما آتش نشانان توانستند مانع ورود جریان شراب به رودخانه سرتیما شوند. رودخانه سرتیما به بزرگترین دریاچه آب شیرین پرتغال می‌ریزد و زیستگاه تنوع وسیعی از جانوران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در زیر ویدیوهایی که از سیل شراب در خیابان‌های ساو لورنسو منتشر شده، اغلب به شوخی از اینکه این حجم وسیع از شراب بدون اینکه نوشیده شود هدر رفته ابراز تأسف کردند. اما این شرابی که جاری شده از ابتدا نیز قرار نبود نوشیده شود. در پی بحران کاهش شدید مصرف شراب در اروپا، برخی از دولت‌ها سیاست‌های سختگیرانه ای برای مقابله با این بحران پیش گرفتند تا با مازاد عرضه در بازار شراب مقابله کنند. افزایش هزینه‌های تولید شراب و همچنین تمایل مصرف کنندگان به انواع دیگر نوشیدنی‌های الکلی منجر به کاهش شدید تقاضا برای شراب در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا شده است. پرتغال نیز با اینکه بالاترین مصرف سرانه شراب در جهان را دارد، امسال با مازاد شراب دست و پنجه نرم می‌کند. شرابی که روز یکشنبه در خیابان‌های ساو لورنسو جاری شد نیز قرار بود به عنوان بخشی از سیاست‌های کنترلی دولت با عرق‌گیری از چرخه بازار خارج شود. به گفته سازمان بین‌المللی تاک و شراب، بحران شراب اروپا پس از آن رخ می‌دهد که همین به تازگی و در سال 2022 بازار شراب بالاترین میزان صادرات جهانی خود را ثبت کرده بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.